بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 30 بحث دلیل عقلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم صلوات ختم فرما. بحث ما به بحث دلیل عقلی رسید از ابتکارات شیخ رحمت الله علیه در کتاب حلقه ثانیه و حلقه ثالثه، اینه که مبحث دلیل عقلی رو مستقل از مباحث الفاظ، اصول عملیه و تعارض ادله بحث کردن و در واقع ذیل مجموعه دلیل شرعی، دلیل شرعی لفظ، دلیل شرعی رو تقسیم کردن به لفظی و عقلی یا پیر لفظی. دلیل شرعی لفظی اون دلیلی بود که خوندیم، فعل معصوم، قول معصوم، یا به تعبیر دیگه تقسیم اصلیش عقلی و شرعی بود. شرعی رو تقسیم کردن به لفظی و غیر لفظی و ما بازش رو بحث کردن. یعنی الان بحث دلیل عقلی قسیم دلیل شرعی به شمار میاد. مرادشون از دلیل عقلی چیه؟ تو حلقه اولا مواجهت همین رو توضیح دادن، ولی در واقع تو حلقه اولا خیلی مختصر بحث دلیل عقلی رو بس کردن، چند تا نکته خیلی ظریف رو گفتن. مرادشون از دلیل عقلی هر قضیه‌ایه که عقل درک میکنه و میشه ازش حکم شرعی رو استنباط کرد. خب این قضایا بعضی وقتا بحث صغروی داره، بعضی وقتا بحث کبروی داره. بحث کبروی یعنی از حجیت یه قضایا بحث کنیم، بحث صغروی یعنی که از موضوعش بحث کنیم. قضای عقلی کلن آیستد همین اوائل چند تقسیم بندی برای قضای عقلی درست میکنن. بعضیشون عنصر مشترک عملیات استنباط هم، بعضیشون عنصر مشترک نیستن. اون قضیه که میگه وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمه است، خب ازش میشود کبرای کلی استفاده کرد. در موارد مختلفی شما اگر بتونید اثبات کنید یک شیء مقدمه یه، پس میتونید نتیجه بگیرید وجوب ذل مقدمش هم اثبات کنید، اینا رو کنار هم بذارید میتونید وجوب مقدمه رو نتیجه بگیرید. این قضایا کبرویه، چه این که وضو مقدمه نماز باشه، چه این که سیر سب مثلا علل مثلا من عرفات مقدمه حج باشه و هر وجوب دیگه، هر حکم دیگه ای رو که شما میخواید استفاده کنید. ولی بعضی هاشون اینجوری نیستن، مثلا فقط در یه مسئله خاص به کار میرن. مثلا اگر اونهایی که مثل بحث قیاس اهل سنت که مثلا میگن عقل اگر آمد گفتش که مخدر حرام، قیاس کرد بر خم به خاطر که صفت وجود مشترک داره، این مسئله یک مسئله خاصه. از صغریات بحث قیاس که در واقع هر کدومشون دلیل عقلیان، در کجا بحث میشه؟ در خود بحث فقه بحث میشه، چون عنصر مشترکی که صلاحیت استفاده در جمعی ابواب فقهی رو داشته باشن نداره. بله، بحث کبرویش که بحث حجیته، بحث اصولیه. اگه قیاس حجت باشه به صورت کبروی بحث کنیم، این میشه بعد یک کبرای کلی که قابلیت استفاده در جمعی ابواب فقه رو داره، ولی صغریاتش بحث کلی نیست. اون قسم اول یعنی اون عناصر مشترکه، هم بحث صغرویش و هم بحث کبرویش که بحث حجیتشه جزء مباحث اصولیه، ولی نسبت به این بحث‌های دوم که عنصر مشترک نیستن، مباحث صغرویشو در فقه بحث می‌کنیم، ولی مباحث کبرویشو در علم اصول بحث می‌کنیم. تمهید الدلیل العقلی، تعریف دلیل عقلی اینه که کل قضیه یدرکها العقل، هل قضیه عقلی که عقل درک میکنه و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، امکان استنباط حکم شرعی از اون قضیه وجود داره. و البحث عن هذه القضایا العقلیه تاره یقع صغرویا فی صحت القضیه العقلیه و مدى ادراک العقل لها، یک بار به لحاظ صغروی باید بحث کنیم ببینیم عقل چنین ادراکی دارد، و اخرى یقع کبرویان فی حجیت الادراک العقلی لها، یه بارم باید ببینیم حجت هستن یا نیستن. و القضایا العقلیه علی قسمین، احدهما قضايا تشکل و عناصر مشترکه فی عملیت الاستنباط، یک دسته اول قضایایی هستند که عناصر مشترک در عملیات استنباط رو شکل میدن، که القضیه العقلیه القائله که میگه ان ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمته، هر جا وجوب یک مقدمه ذل مقدمی رو اثبات کنی و وجوب مقدمیت مقدمش هم اثبات کنی، این قضیه رو کنارش میذاری، نتیجه میگیری که مقدمه واجب است، این کبرایه. هر ذل مقدمی و هر مقدمی تو شریعت این حکم براش قابل تطبیقه. والآخر قضایا مرتبطه به احکام شرعیت معینه، نه فقط یک جا توی یه مسئله کاربرد داره، که حکم العقل به حرمت المخدره قیاسا له علی الخمره لوجود صفت مشترک و هی اذهاب و شعور. میگه آقا مخدرات هم مثل قرص اکس هم همون خصوصیتی رو داره که خمر داره، هر دوتاشون صفت مشترک دارن، صفت مشترکشون اینه که شعور انسان رو و فهم انسان رو از بین میبرن، عقل انسان رو از بین میبرن. و حکم العقل به حرمت الکذب لانه قبیح، عقل میگه که آقا الکذب حرام لانه قبیح. البته کبرای کلا ما حکم به العقل حکم به الشر، باز اصولیه عنصر مشترک آ، ولی این که حکم العقل به حرمت الکذب لانه قبیح این معرفقه، این که الکذب قبیح عقلا، که این صغرا رو بخوای مقدمه کن زمینه بکنی به کل ما حکم به العقل حکم به الشر، این صغراش صغرای فقهیه. و القسم الاول یعنی عناصر مشترکه، يدخل بحثه الصغروی والكبروی معا في علم الاصول، فقط يبحث عن اصل وجود ادراک عقلی، یه بار بحث میکنیم که عقل این قضیه رو درک میکنه یا نه، و هذا بحث صغروی، فقط يبحث عن حجیته و هذا بحث کبروی، و کلاهما اصولی لانهما بحثان في العناصر المشترکه في عمليه الاستنباط. ولی قسم دوم چی؟ ولی قسم ثانی لا يدخل بحثه الصغروی فی علم الاصول لانه بحث فی عنصر غیر مشترک، ای اصولی نیست، و انما يدخل بحثه الكبروی فی هذا العلم، فقط بحث حجیتش رو بحث میکنیم، لکونه بحثا فی عنصر مشترک کل بحث عن حجیت القیاس، بله ای اصولی. و هاکذا يتضح ان البحث الصغروی لا يكون اصوليا الا فی القسم الاول، فقط تو قسم اول بحث صغروی اصولیه، و ان البحث اصل کبروی اصولیون فی کلا قسمن، تکراره، غیر ان الادراک العقلی اذا کان قطعیا. بعد بحث دیگه میشه که خب ما حالا توی بحث کبروی که میخوام در آینده بحث کنیم کدومو باید بحث کنیم؟ میفهمن دلیل عقلی اگر منجر به قطع بشه که خب بحث نداره، حجتشو از قطع میگیره، ما فقط باید در ظنیاتش مثل قیاس بحث کنیم. لذا ظاهر بحث اینه که الان میخوایم اول بیایم بریم بحث کنیم از بحث صغروی عناصر مشترکه، بحث کبروی هم آخر بحث میکنیم، ولی آخرم یه صفحه حجیت قیاس رو بحث میکنن، میفهمن نه تنها دلیلی بر حجیت ظن در غیر ظواهر و در ادله عقلی نداریم، بلکه دلیل داریم که نهی هم کردن از قیاس. پس بنابراین هیچ دلیل ظنی عقلی حجت نیست، فقط دلیل قطعی عقلی حجته. حالا در صغرای این که چه دلیلی منجر به قطع میشود، خب اخباری یه دعواهایی دارن، یه بحثایی دارن که دیگه جاش اینجا نیست، واسه سر جای خودش مرحوم شیخ مفصلا بحث میکنن. غیر ان الادراک العقلی اذا کان قطعیا فلا موجب للبحث عن حجیته للفراغ عن حجیته بعد الفراغ عن حجیت القطع، وقتی ما حجیت القطع رو قبلا اثبات کردیم دیگه این نیاز به اثبات مستقل نداره، و انما نحتاج الى البحث عن حجیته اذا لم يكن قطعیا کالقیاس، مثلا وقتی دلیل قطعی نیست باید از حجیتش بحث کنیم. و سوف نصنف البحث في القضايا العقليه الى بحثين، احدهما که 98 درصد حجم مطلب در بر میگیره، صغروی فی اثبات القضایا العقلیه التي تشکل عناصر مشترکه، یه بحث صغروی که ببینیم این قضایایی که عناصر مشترکه هستن ثابتن ثابت نیستن، عقل حاکم حاکم نیست، یه بحث کبروی مختصرا فی ادراک حجیت ادراک العقل غیر قطعی داریم. چی؟ بحث کردیم، نه چون قبلا بحث کردیم اثبات القضایا العقلیه، آیست که ذاتیت رو به اون معنی قبول نداشتن دیگه. صغراییه که الکذب قبیح عقلا، کل ما حکم العقل به قبحهی حکم الشارع به حرمته فالکذب حرام شرعا. این قاعده عقلی صغرویه که الکذب قبیح عقلا، این رو کجا باید بحث کنیم؟ جای فقه یا جاش اصوله؟ این جاش فقه، درست شد؟ الکذب قبیح عقلا جاش تو فقه.
اصلا مسئله اصولی نیست که تا روزه بریم
نه
اجازه
کبراش این کلا محکمه به العقل، حکمه به شرع، جزء مسائل اصولیه که اسمش میذارن قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. این اصولیه، ولی سقریات قاعده ملازمه هیچ کدومش اصولی نیستن، همشون فقهیه. تقسیمات للقضايا العقليه، آیسر در اینجا چند تا اصطلاح به کار میبرن در تقسیم قضایای عقلیه. اصطلاحات ایشون بعضیاش خوب منحصر به فرده، یعنی اینجوری نیست که خیلی‌ها دیگه به کار ببرن، ولی چون اصطلاحات پرکاربردیه ایشون اومدش داره استفاده میکنه. غالب اینا رو ایشون از اصلا خدمت شما بحثه منطق جدید و اینهای تقسیم بندی یاد گرفته، قضیه ترکیبیه، قضیه تحلیلیه، اینا هم حرفایی که کانت میزنه آیسر هم از اونها استفاده کرده، ولی جزء اطلاعات مشهور بین بحث اصولی ما نیست. القضایا العقلیه التي تشکل عناصر مشترکه في عمليه الاستنباط و ادله عقليه على الحكم الشرعي يمكن ان تقسم كما يلي. خود این قضایای عقلیه که عناصر مشترک هستن به اون فقهیاش کار نداریم، اونایی که ادله عقلیه بر حکم شرعی هستن میتونیم چند جور تقسیم کنیم. یه تقسیم بندی مشهور اصولیونه که میگن آقا اینا یا قضایای مستقلن، مستقلات عقلی، یا غیر مستقلات عقلیه. مراد از مستقلات عقلیه اون قضایایی هستن که صغرا و کبرا هر دوتا عقلی باشه، مثل این مثالی که برای شما زدم که الکذب قبیح عقلا کل ما قبح عقلا حرم شرعا فالکذب حرام شرعا، درست شد؟ این قضیه هیچ نیاز به هیچ صغرای غیر بفرمایید عقلی نداشت، اصلا هیچ صغرا یا کبرای شرعی به زمینه نشد. این دسته اینا میشن مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلیه اونهایی هستن که حتما بین اینا یک دونه مقدمه یا چند تا مقدمه شرعی همین وسط یا غیر عقلی همین وسط دارن. مثلا وقتی شما میخوای اثبات بکنی که عرض کنم خدمت شما وجوب شی مستلزم وجوب مقدمشه، این کبرا رو از چی گرفتی؟ از عقل گرفتی، ولی دو تا صغرا باید دائمه کنی، هر دوتاش هم باید شرعی باشه. اولا باید شارع وجوب ذل مقدمه رو برای شما حکم کنه و اثبات بشه، و ثانیا شارع حکم به مقدمیت این شی برای ذل مقدمه شما بکنه. با ذم دو تا مقدمه شرعی به این کبرای عقلی شما میتونی حکم شرعی رو نتیجه بگیری. باید شارع بگه که از صلاتو واجبتون یک مقدمه، الوضوء مقدمتون للصلات مقدمه دوم. این دو تا زمینه بکنی به این که عرض کنم خدمت شما اذا وجب شیء وجبت مقدمته، تا نتیجه بگیری که الوضوء واجب شرعا. پس دو تا مقدمه نیاز داره. اول از تنقسم الى ما یکون و دلیلا عقلیا مستقل و ما یکون و عقلیا غیر مستقل، و المراد بالاول مستقل ما لا یحتاج الى اثبات قضیه شرعیه لاستنباط الحکم. هیچ قضیه شرعی رو لازم نیست ذمیمه بکنی تا اینکه بتونی ازش حکم استفاده بکنی. و المراد بالثانی ما یحتاج الى اثبات قضیه شرعیه، و مثال الاول القضیه القائله بان كل ما حكم عقل به حسنه او قبحه حکم اشاره به وجوبه او حرمته ای کبرا، فا این تطبیق حال استنباط حرمت ظلم مثلا لا یتوقف علی اثبات قضیه شرعیه مسبقه. لازم نیست شاره بگه که قبیحه، همین که اقلا ظلم رو عقل، ظلم رو قبیح بداند کافیه برای که بگیم کلما حکم العقل به قبحه حکم اشاره او به حرمته، ازش استفاده بکنیم حرمت شرعی رو دریافت بکنیم. و مثال ثانی که متوقف قضیه القائله که ان وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمته، فان تطبیق حال استنباط وجوب الوضوء يتوقف على اثبات قضیه شرعیه مسبقه وهي وجوب الصلاه. این دسته اول. دسته دوم که این تحلیل رو آقای صدر از فلسفه غرب گرفته اینه که میگن قضایا تقسیم میشه به قضیه تحلیلیه و قضیه ترکیبیه. مراد از قضیه تحلیلیه چیه؟ مراد از قضیه تحلیلیه اون قضیه‌ایه که ما بخوایم وقتی بحثش کنیم حول یک تفسیر ظاهری و یک پدیده‌ای میخوایم بحث کنیم. میخوایم بحث کنیم ببینیم که آقا این شیئی که داریم میگیم، این پدیده‌ای که داریم بحث میکنیم، این تحلیلش چیه؟ میخوایم یک پدیده و واقعیت خارجی رو تحلیل بکنیم. درست شد؟ که خیلی وقتا توی همچین قضایا شما چیزی رو اثبات نمیکنید، دقت در مفاد یک شیء میکنید و اون رو میخواید الان تحلیل کنید. به تعبیر دیگه اون قضایایی هستن که از در نظر گرفتن اون مفهوم خودشون و دقت در همون ممکنه شما با توجه به خواص و آثار از خودش مطلب رو بیرون بکشید. نیاز نیست به چیزی رو اثبات کنید یا به بیرون شما نگاه بکنید. خود یه قضیه اگر نگاه میکنید میتونید از ازش تحلیل کنید. مثلا وقتی شما میگید که قضیه عقلیه داریم که آقا حقیقت وجوب تخییری چیه، وجوب تخییری به چی برمیگرده؟ برمیگرده به وقتی خصال کفاره میگن وجوب تخییریه، برمیگرده به وجوب جامعه بین این سه تا، برمیگرده به سه تا وجوبی که هر کدام مشروطن علل بدل به عدم، به ترک او دوتای دیگه. تحلیل وجوب تخییری چیه؟ 5-6 نظریه در تحلیل وجوب تخییری هست. خب بعد یکی که اینا نها کنیم، بررسی کنیم، توالی فاسدش رو ببینیم، برهان بر عدم یا وجودش اقامه بکنیم تا یکی از اینها رو بپذیریم. در مقام اثبات یا استحاله یا ضرورت یک شیء نیستن، ولی قضایای ترکیبی قضایایی هستند که یا به دنبال وجودی ضرورت یک شیء هستید یا به دنبال اثبات استحاله یک شیء هستید. مثلا وقتی ما قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور رو بحث میکنیم، این در واقع جزء قضایای ترکیبی است. یه بحثی همین وسط هست که این بحث رو خیلی واقعی نمیکنه، اینه که صورت بیان قضیه خیلی وقتا متفاوته. حتی صورت برداخت قضیه ممکنه یه قضیه رو یه جور درست کنه که جز مباحث الفاظه یا جز اصلا مباحث دلیل عقلیه. مثلا شما سوالتون سر اینه که میگید عقل حکم میکند به ملازمه وجوب ذل مقدمه در هنگام وجود مقدمه، یا به تعبیر دیگه به ضرورت وجوب ذل مقدمه در هنگام وجوب مقدم، وجوب مقدمه در هنگام وجوب ذل مقدمه. بحثتون از یک ضرورت، بحثتون از یک تلازمه، یا بحثتون اینه که میگید که آقا مدلول التزامی وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه است. دقت کردید چقدر طرح بحث متفاوت شد؟ اگر گفتید مدلول التزامی وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه است، این میره کجا؟ میره تو مباحث الفاظ، از مدالیل التزامی صيغه امر یا صيغه نهی یا وجوب بحث میکنید. اگر آمدید تلازم و ضرورت رو اثبات کنید، میاد تو این مباحث دلیل عقلیه. لذا اصلا یه بلبشویی وسط که اصلا اینها رو چجوری طرح کنیم. آقایون هم اکثرا متفتنی هم هستن، سیستانی بزرگان دیگه تو بحثشون اینها رو بحث کردن که آقا بالاخره صورتی که چجوری قضیه رو بخواد بیان کنیم خیلی وقتایی وسط تحلیله. بعضیا برهان آوردن که نه حقیقتیه که به این شکل باشه، که بعضیا گفتن نه به اون شکل، بعضیا گفتن به هر شکلی میشه طرحش کرد. خلاصه اینا مهم نیست، با اصطلاحی های صدر آوردن که کلا قضایات یا تحلیل یک پدیده در قضیه عقلی یا ضرورت و استحاله یک شیء رو می‌خوایم اثبات بکنیم. نه اون دلیل عقلی رو انداخت. خب مرحوم آخون که اصلا بخشی به عنوان دلیل عقلی نداره که بگه حالا اینجا نمی آورد اونجا کار میکنه. آخون یه مباحث الفاظ، آخون همیه یه مباحث الفاظ داره، یه اصول عملیه. هر جا هر بحثی بزنی رسیده بعد باب قربون چشمای بادومیل، هر جا رسیده یه جایی رو گنجونده دیگه. نزدیکتر اینجایی که پیدا کرده همین، همیشه اصول ما بوده، فقه ما همجوری بوده. وقتی دستبندی منطقی نبوده شما مجبور همجوری کنید. حالا وضع فقه ما خیلی بهتره، شما فقه میگه ما میخوایم فقه شروع کنیم. خب چه جوری شروع کنیم؟ خب دیگه با عبادات شروع کنیم. عبادات افضلن از بقیه اعمال. خب افضل عبادات چیه؟ افضل عبادات نماز از صلات و قربان و کل دبی. ما خواهیم نماز بخونیم باید چیکار کنیم؟ خب باید وضو بگیریم دیگه، اول وضو رو بس. خب وضو میگیریم، قبلش دستشویی داریم، باید بریم دستشویی. دستشویی میخوام بریم، باید شعبال میگوشیم پایین. خب کی نگاه کنه کی نگاه نکنه؟ احکام نظر میاد میره اول فقه، اونم تو بحث احکام تخلی اونجا بحث میکنیم. خب یکی دستبندی فقهی نشد، یکی شما ذیل دستشویی رفتن احکام نظر رو مطرح کنید ذیل اون. بعد این فقه هم همینجوریه، وقتی دستبندی منطقی نیست، حالا خیلی واقعا دفاع کنن، ولی جوانه رو بحثم خوب دیده نمیشه. اگه مرحوم آخون رحمت الله علیه اول علم اصول یه بابی رو باز میکرد که ماهیت حکم چیه، هم ماهیت حکم تکلیفی رو بحث میکرد، هم ماهیت حکم وزیر رو بحث میکرد، هم اقسام حکم وزیر رو بحث میکرد. خب همچیزی رو که بحث نکرده، رفته او آخر که میرسه خب حالا چه کار بکنیم چه کار نکنیم، میخوایم استصحاب بکنیم. حکم میشه استصحاب کرد؟ خب حکم تکلیفی که میشه استصحاب کرد، حکم وزیر میشه استصحاب کرد؟ خب حکم وزیر چی هست اصلا ببینیم چیه تا ببینیم میشه استصحاب کرد یا نه. حکم وزیر سه قسم داریم، یه قسمش اینجوریه، یه قسمش اونجوریه، اون رو میشه اینو نمیشه. تازه همونجا هم که آخون نگاه میکنه از دید امکان استصحاب داره تقسیم رو نگاه میکنه. اصلا حالا نمیگم آیسد همه کارا رو کرده، همه بحثا رو کرده، ولی همین مقدار که توجه داشته بحثا رو از هم جدا کنه خیلی خوبه. وقتی شما یه جایی جایی داره به عنوان دلیل عقلی، قشنگ مختاری که این بحث اینجوری طرح کنی، بیا تو دلیل عقلی اصلا قائل بشی اینجوری باید طرح بشه، بیا تو دلیل عقلی نشد میبره بیرون. ولی وقتی نداری باید هر جا میشه بالمنازمه بحث کنی. نگید چقدر مرحوم آخوند یه عبارت داره، ولو کان اشبه به مسائل الکلام، این بحث بحث میکنه، ولو کان این که جاش هم اینجا نیست، ولی خب کجا بحث کنیم، اینجا بحث کنیم کجا بحث کنیم. البته خودش یه دیده که علم اصول آمده تا تمام مباحث رو که یک جای دیگه خوب بهش نپرداختن ما اینجا بهش یک جا بپردازیم، اینم یک دیده، ولی عیبی هم نداره که حالا تلاش کنیم یه دستبندی معقولی هم براش ارائه بکنیم. والمراد پس بنابراین اینجوری شد که تنقسم القضایا العقلیه الى قضیه تحلیلیه و قضیه ترکیبیه. والمراد بالقضیه تحلیلیه ما کان البحث فیها یدور حول تفسیر ظاهره معینه، میخوام یک پدیده ای رو تفسیر کنیم، کل بحث ان حقیقت الوجوب تخییری، میخوام حقیقت وجوب تخییری روشن کنیم. والمراد بالقضیه ترکیبیه ما کان البحث فیها یدور حول استحاله شیء او ضرورته، میخوام اثبات استحاله یا ضرورت بکنیم. بعد الفراغ عن معناه و حقیقته فی نفسه، بعد از اینکه فارغیم از معناش و فارغیم از اینکه حقیقت فی نفسش چیه، میدونیم حقیقتش چیه، میخوایم ببینیم هست یا نیست. کلبس ان استحاله الامر بالضدین فی وقت واحد، آیا امر بالضدین در وقت واحد محال است یا محال نیست. خب این بحث عقلیه، ولی بحث عقلی نمیخواد تیک پدیده ای رو توصیف کنه، میخواد استحاله یا ضرورت رو اثبات بکنه. و ثالثاً یک دستبندی دیگه هم آقای صدر بحث میکنن، میگن ادله عقلیه مستقله ای که بحث میکنیم تو مستقلات عقلیه عرض کنم خدمت شما ترکیبیه را آقای صدر دارن بحث میکنن، ترکیبیه ها یعنی اونهایی بودن که ضرورت یا استحاله رو اثبات میکردن، درست شد؟ اینا خودشون دو دسته هن، بعضی هاشون سالبه هن، بعضی هاشون موجبه هن. مراد از سالبه ها اونهایی که میخوان نفی حکم شرعی رو نتیجه بدن، موجبه ها اونهایی که به دنبال اثبات حکم شرعی هستن. حواستون باشه ممکنه شما قضیه‌ای که شما دارید به دنبال استحاله یک شیئی باشید، ولی با استحاله اون شیء اثبات میکنید وجوب یک وجود یک حکم شرعی را، ممکنه ضرورت پیدا بکنه اون حکم عقلی شما، دنبال اثبات یک ضرورت باشید، ولی از اون ضرورت چی نتیجه بگیرید؟ نفی حکم شرعی را. و ثالثا تنقسم الادله العقليه المستقله الترکيبيه، تقسیم ما اینه ادله عقلی مستقله ترکیبیه، فی دلالته ها اینا یا سالبن یا موجبن. مراد از سالبه دلیل عقلی مستقل فی الاستنباط نفی حکم شرعیه، یعنی اون که میخوایم با استقلالشون نفی حکم شرعی بکنیم. و المراد بالموجبه ها دلیل عقلی مستقل در استنباط اثبات حکم شرعیه. مثال اول که میخوایم نفی حکم شرعی کنیم، قضیه قائله به استحاله تکلیف به غیر مقدور است، شما میخوادش نتیجه بگیری که اگر اینجا نماز غیر مقدور شما شد وجوب ندارد. مثال دوم القضیه المشار الیها آنفا القائله به انه کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشارع به حرمته، میگه هر آن چرا عقل حکم به قبحش میکند شارع هم حکم به حرمتش میکند. از این تلازم اثبات کردیم یک حکم شرعی را. و القضایا العقلیه متفاعلتون فیما بینها، قضایای عقلیه رابطه متقابلی بینشون برقراره. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا آیسد میخوام بگن از یک قضیه در اثبات یا نفی قضیه دیگه، یا از یک استحاله یا ضرورتی در تحلیل یک پدیده کمک میگیریم. مثلا شما میخوای استفاده بکنی که آقا وجوب تخییری تحلیلش چیه، یه نظریه که وجوب تخییری به جامع تعلق گرفته، درست شد؟ شما میای میگی رحمكم الله، میای اثبات میکنی که آقا این جامع حقیقی ندارد، حکم به جامعه اعتباری هم نمیشود تعلق بگیرد، پس با استفاده این استحاله تعلق حکم به جامعه اعتباری این پدیده و این تحلیل رو از قضیه از وجوب تخییری منتفی میکنیم، میری سراغ مثلا تحلیل دوم و تحلیل سوم. القضایا العقلیه متفاعلتون فیما بینها، قد یتفق ان تدخل قضیتون عقلیتون تحلیلیه، یک قضیه عقلی تحلیلی یک تفسیر یک پدیده ای کمک میاد، فلبرهنت علا قضیتون اخرى تحلیلیه او ترکیبیه، میخوای برهان بیاری برای یک قضیه تحلیلی یا ترکیبی دیگه از این کمکش میگیری. کما تدخل قضیتون ترکیبیه، خیلی وقتا هم از یک قضیه ترکیبیه کمک میگیری، فلبرهنت علا قضا یا تحلیلیه. و هذا ما سنراه فی البحوث الاتیه ان شاء الله تعالی، یک
کاری همون زمان ما انجام دادیم، هنوز کاغذات هم چیپ میکنم هست. آمدیم با یکی از اساتید مشهد اون زمان که حلقه ثالثه تازه تمام شده بود، گفتیم میایم ببینیم که به تعبیر من سازه های و پایه ها ابتناعات مسائل اصولی بر هم دیگه چه جوریه. به عنوان مثال بحث دلیل عقلی حلقه ثالثه رو ما پیدا کردیم و هر بحثی رو که بر بحث دیگه مترتب بود من اینا جمع آوری کردم توی یک فیشای طراحی میکردم مینوشتم. ما حاصل اون بحث و فیشا این شد که ما قضایای متعددی داریم، شده بود 7 قضیه عقلی در همدیگه به ترتیب تأثیر داشتن. قضیه اول در قضیه دوم، دوم در سوم، سوم در چهارم. این اون مبانی رو نشون میده. خیلی وقتا شما با آخون میبینه آی خویی اشکال میکنه که آقا مثلا این حرفی که اینجا زدی با حرفی که اونجا زدی با هم منافات داره. این تنافی ممکنه در رتبه نتایج باشه، ممکنه نه، یکی از مبادی بحث باشه که اون طرف قبول نداره. اینجا یک مبنایی رو اتخاذ میکنه مرحوم آخون، میگه بابا این مبنایی که اینجا اتخاذ کردی با اون مبدعی که در اون بحث دیگه شما این کار کردید اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. و این نکته ای که خیلی وقتا بهش توجه ندارن و یکی از شاهکارهای آیست در حلقه ثانیه ای که این بحثا رو با همین دقت کنار هم دیگه چیده. حالا کم کم خواهید دید یه بحث الان مطرح میکنه، فقط شاید یک تو کل حلقات هست که آیست بحث رو با آینده منقول میکنه و الا این بحث رو متوقف بر او بس و بس متوقف بر این بس، همه توقف ها رو آیست به ترتیب رعایت میکنه. اولین قاعده عقلی که بحث میکنیم قاعده تکلیف به غیر مقدوره. از قاعده تکلیف به غیر مقدور دو تا اصطلاح در واقع یا دو تا اراده ممکنه بشه. یکیش که اصلا بحث نداره، او هم اینه که عقاب به غیر مقدور محال است. مولا نمیتواند ادانه و عقاب و مؤاخذه خودش را در فرض که مکلف قدرت بر انجام عمل ندارد داشته باشد. این یکیشه. ولی این موقع ما با ادانه کار نداریم، ما به خود مرتبه تکلیف کار داریم. بخوایم ببینیم بدون قدرت تکلیف به مرتبه فعلیت میرسه یا جعل میشه یا ابراز میشه یا نمیشه. آقای سعد میفرمایند که ما باید توی مقام های مختلف نگاه کنیم. به لحاظ ملاک که نگاه میکنیم میبینی هیچ منعی نداره که ملاک شامل عاجز هم بشه، هم قادر ملاک حکم براش وجود داشته باشه هم عاجز براش ملاک وجود داشته باشه. پس ملاک مقید به قدرت نیست، ضرورتا ممکنه مقید باشه ممکنه نباشه. تو رتبه بعدی میایم سر اراده. اراده هم همین جوریه، چه اشکالی داره؟ چون مراد از اراده بنابر نظر آیست او حرفی که مرحوم آخون نسبت به موارد موالی عرفیه یا شخص به افراد میزنه که میگن اراده شوق اکید مستطبه حرکت عضلاته، مراد ما که این نیست. مراد ما از اراده مطلق حب و طلب شیء، درست شد؟ یه چیزی رو دوست داشته باشی. اشکالی داره شما دوست داشته باشی یه چیزی رو که اصلا برات مقدورم نیست؟ یا آقای مریضه، پیوند کلیه کرده، بهش گفتن 10 تا آمپول 10 میلیونی هست، اگر بزنی این کلیه شما دیگه پس نمیزنه. این الان اراده حب شوق نداره به اینکه 10 تا آمپول رو بزنه. چرا؟ با اینکه بعد تحت قدرتش هم نیست. یکیش که هیچ، یه قطرش هم نمیتونه پول بده و آمپول بخره. 500,000 تومان هم نداره که یه قطرش رو بخره تاثیر کنه. خب پس بنابراین اینجا اراده تعلق میگیره. نماز پر از ملاکه، به تبع اینکه این ملاک شامل عاجز میشه اراده باری تعالی هم تعلق گرفته به اینکه این فرد، عرض کنم خدمت شما، این نماز رو بخونه. ولی اون که این فرد قادر نیست، مثلا این فرد ما میگیم مثلا اگه یکم نمک بشه توی غذا میریخته چرا خوب میشه؟ خب اینکه نداره، ولی اراده که برش تعلق میگیره. میریم سر مرحله سوم که مرحله اعتباره. اعتبار رو اگه صرف اعتبار رو نگاه بکنی، اعتبارش تحلیل ممونه از هر چیزی میشه اعتبار کرد. ولی فرضیه که اعتبارات شارع به تبع اعتبارات عقلا ظهور داره در این که به دعای بعث و تحریک مکلفه. مولا وقتی جعل می کند وجوب رو، به وسیله این وجوب میخواد مکلف رو بعث کنه، میخواد تحریک کنه بره عمل رو انجام بده. و وقتی مولا یه حکیم ملتفت به این که این عبد قادر بر انجام عمل نیست، پس نمیتواند به دعای بعث و تحریک جعل بکنه. بله بله بله، اگر شما قصدتون فقط این باشه که ابراز ملاک کنید، بگید این شی ملاک دارد، همه اونقدر فقط میخواید جعل کنید، هیچ اشکالی نداره. به داعی ابراز ملاک میشود جعل کرد. بگید که آقا یجب علی غیر القادرین الصلات، به خاطر که بفهمونه که نماز برای اینها ملاک داره. ولی فرضیه که ظهور عرفی و متفاهم از خطابات شرعی یه که به داعی بحث تحریک کرد. پس همشون مشروط به چی هست؟ مشروط به قدرت. بتر. خب پس بنابراین حالا یه اصطلاحی داره، بعد میگیم نکته مهمی که شایسته در بحث مطرح نمی کنن ولی انشاءالله حلقه سازه یه مقداری با اثراتش و جدیت بیشتری پیگیری میکنیم، اینه که آیا این قدرتی که شما شرط خطاب دونستی قید لبی متصله یا قید لبی منفصله؟ این خیلی توی فقه تأثیر گذاره. اگر شما گفتی قید لبی متصله، همه خطابات از اول ظهورشون یعنی که این کارو بکن انقدرتر، درست شد؟ سله یعنی سله انقدرتر، سم یعنی سم انقدرتر، حج عند الله علی الناس حج البیت یعنی انقدرتر، همه چیزی انقدرتری داره. ثمره های فقهی متعدد داره. مثلا اگر یک عام فوقانی داشتیم بعد یه خاصی داشتیم که بعد انجام او خاص ممکن نشد، مثلا گفتن که یک عام فوقانی داریم که گفتن که همه رو حد بده، همه وزانی از زانیت و وزانی فجدو هما معت جلد، درست شد؟ زانیه و زانی رو صد دربه شلاق بزنید، درست شد؟ بعد روایات میاد یه عام کتابی رو تخصیص میزنه میگه اگر اینها محسن بودن فقط رجمشون کنید، فرض کنید میگه رجمشون کنید. حالا تو فضای الان به خاطر مشکلات حقوق بشری رجم ممکن نیست، درست شد؟ چه کارشون کنیم؟ رجم ممکن نیست، ولشون کنیم برن دنبال کار زندگی خودشون، یه توبیخ کتبی براشون بنویسیم که خیلی کار بدی کردید، زنای محسنه کردید، اگر محسنه نبود که صد در روش الله میخوردید، ولی چون شوهر داشتی تو هم زن داشتی خب ایچی بریم چی کارتان ندید. این کار رو باید بکنیم یا نه؟ باید بگیم که از اول خطاب ای که گفتش که انکانا محسنتن اصلا فرجموهما، یعنی انکانا محسنتن فرجموهما انقدرتم، پس وقتی انقدرتم از اول قید لبیش وجود داشته، اگه قدرت نداشته باشه تحت عام فوقانی واقعیه، از زانیت و زانی فجلدو هما معت جل مطلقا و یقید من هازا صورت واحده و هو صورت احسان هما و قدرت کم علا رجم هما، فقط همیش خارج میشه و موارد متعددی که دیگه الان وقت نیست واردش بشیم، انشاءالله بعدا بیشتر خدمتون عرض خواهیم کرد. یستحیل و تکلیف به قید المقدور و هادا لهم معنیان، احدهما معنای اولیه که ان المولا یستحیل و ایدین المکلف به سبب فعل او ترک غیر صادر منه بالاختیار، مولا نمیتواند ادانه و عقاب کند مکلف را به سبب فعلی یا ترکی که صادر نشده ازش و اختیارم درش نداشته. اون فعل و ترکی که غیر صادر منه بالاختیار است، غیر اختیاریه، یه موقع شما فعل غیر اختیاری، یه موقع ترک غیر اختیاری، یه کسی از دستش خیلی میلرزه، حالا یه جایی نشسته مولا میگه آقا دستتو نگه دار، اینقدر دستت تکون نده، میگه آقا این تحرکت دست در اختیار من نیست، من پارکینسون دارم، دستم یک سره میلرزه، پس بنابراین این دست انسان نیست. لان العقل يحكم بقوه هذه الادانه لان حق الطاعه لا يمتد الى ما هو خارج عن الاختيار، حق الطاعه به امری که خارج از اختیار است تعلق نمیگیرد. این که روشنه. و المعنى الاخر بحث تکلیفه، ان المولا يستحيل ان يستر منه تکلیف بغير المقدور في عالم التشريع، در عالم تشريع و جل نمیتواند مولا تکلیف به غیر مقدور کند، و لولم يترتب عليه ادانه و مؤاخذه للمكلف، ولو هیچ عقاب و مؤاخذه ای هم برای مکلف وجود نداشته باشد، فليست الادانه وحدها مشروطه بالقدره، ادانه به تنهایی مشروط به قدرت نیست، بل تکلیف ذاته مشروط بها ایضا، خود تکلیف هم مشروطه. و توضیح الحال فی ذلک ان مقام الثبوت للحکم یشتمل کما تقدم على ملاک و اراده و اعتبار، گفتیم حکم سه تا مقدمه داره، سه مرحله داره، ملاک است و اراده است و اعتبار. اگر بگیم اعتبار مرحله اصلیه دو تا مبادی داره، اگر بگیم اراده مرحله اصلیه کمون که آیستاد گفتن یک مبدع داره. و من الواضح انه لیس من الضروری ان یکون الملاک مشروطا بالقدره، ملاک ضروری نیست مشروط به قدرت باشه، میتونه آدم غیر قادر هم ملاک برش باشه، کما ان بالامکان تعلق اراده المولا به امر غیر مقدور، مولای هم میتونه امر غیر مقدور رو اراده کنه، لاننا لا نرید بالاراده، نگفتیم شوق اكيد مستتبع حرکت عضلات که بگید غیر مقدور ارادش ممکن نیست، نه، لا نرید بالاراده الا الحب ان ناشئ من ذلک الملاک، فقط حب به ناشی از ملاکم باشه کافیه. و هو مهما کان شدیدن، هر چقدرم این حب زیاد باشه، ممکن افتراض و تعلقه بالمستحیل ذاتن فضلن عن الممتنع بالغیر. او چیزی که مستحیل ذاتیه، علاق شما هیچ کدوم دوست ندارید که مثلا 1000 تن مثلا طلا داشته باشید. حالا شاید 1000 تن طلا که هست، همه طلای دنیا رو مبلغ یادم، حالا فرض کنید که عرض میکنم چیزی که اصلا ممکن نیست، یه مستحیل ذاتی، اینکه شما همین الان هم اینجا باشید هم در کره ماه باشید، یکی ممکنه حبش به این تعلق بگیره، چی برسه به اموری که ممتنع بالغیرن. حالا یه اتفاق افتاده، پای بنده خدا شکسته، نمیتونه راه بره، ولی که امتناع ذاتی نداره. خب ول اعتبار، بریم تو مرحله سوم که مرتبه اعتباره. ول اعتبار اذا لوحظ به ما هو اعتبارون، اگه به ما هو اعتبار نگاه بکنی، خب یعقل ایضا ان یتکفل جعل الوجوب على غیر المقدور، ممکنه اعتبار متکفلی بشه که وجوب رو بر غیر مقدور جعل کنه. لان الاعتبار سهل المعونه، در آن واحد هم اعتبار میکنه که زی شیر باشد هم نباشد، هم کتاب سفید باشد هم نباشد، اعتبار که اشکال نداره. و شما میگی خب اعتبار لغو، میگه نه، اگر به دایی ابراز ملاک باشه لغو هم نیست. ولی ایسه لغو هم فی هذه الحاله قد یراد و بهی مجرد الکشف به سیاقت تشریعیت علت اعتاده العقلا عن الملاک و الموادی. چرا آیستد میگه اعتاده العقلا؟ چون شما میگه آقا میخواد از ملاک خبر بده، مولا خب اخبار بده، بگه از سلاتو زو ملاکن لغیر قادر، خب این که کافیه. میگه نه، مولا نمیخواد از ساختار اخباری استفاده کنه، از همین ساختاری که عقلا در قانون گذاریشون استفاده میکنن برای ابراز ملاکات و اراده ها، میخواد از اون ساختار استفاده کنه، اشکالی که نداره. میگه سل شامل غیر قادر هم میشه، از باب این که به وسیله این اعتبارش میخواد ابراز ملاک بکنه، نمیخواد که حتما این وسط تحریکی بکنه. از قد یراد اراده از اعتبار و جل مجرد کشف است، ولی نه به سیاقت الاخباریه، به سراقت تشریعیه از طریق تشریع و جل علت اتاده حل اقلا. چرا از جل استفاده میکنه؟ چون اقلا در قانون گذاریشون از همین سیاق استفاده میکنن. میخوای به وسیله این سیاق قانون گذاری از چی کشف بکنی؟ عن الملاک و المبادی، میخوای بگی یه عمل دارای ملاک است. ولکن اذا لوحظ الجعل والاعتبار به ما هو ناشئ من داع البعث و تحریک، که غالبا همین جوریه، به داعی بحث و تحریکی که ما جعل رو انجام میدیم، فمن الواضح ان القدله على موردهی تعتبر شرطا فی، در این صورت روشنه که وقتی به داعی تحریک باید قدرت بر موردش داشته باشی، شرطش اینه که قدرت انجام داشته باشی. لأن داعی تحریک العاجز یستحیل ان ینقدح فی نفس العاقل الملتفت، داعی تحریک عاجز محال است در نفس عاقل ملتفت چی بشود؟ منقدح بشود و ایجاد بشود. شما به داعی تحریک نمیتوانی. و حیث ان الاعتبار خارجن چی؟ ظهور اوامر و نواهی شرعیه در همین که به داعی تحریکه. و حیث ان الاعتبار الذی یکشف عنه الخطاب الشرعی هو الاعتبار به هذا الداعی، خب مشخصه کما یقتضی. از کجا میگه همچی ظهوری وجود داره؟ میگن آقا ظهور تصدیقی سیاقی خطابات همینه، چون موالی به طور متعارف در مقام بعث و تحریک امر انجام میدن، وقتی یکی خطاب میکنه ازش بعث و تحریک میفهمیم. و حیث ان الاعتبار الذی یکشف عنه الخطاب الشرعی، و اعتباری که خطاب شرعی ازش کاشفه، هو الاعتبار به هذا الداعی. از کجا فهمیدی؟ که ما یقتضی ظهور تصدیقی و سیاقی للخطاب، ظهور تصدیقی و سیاقی خطاب همین رو میگه. فلا بد من اختصاصی به حال القدره، فقط در حالت قدرته که اینجوریه. و یستحیل تعلقه به غیر مقدور، دیگه این شامل غیر مقدور، تکلیف غیر مقدور نمیشه، و مستحیل است که عوامل شرعیه به غیر مقدور تعلق بگیره. و من هنا نتیجه کان کل تکلیف مشروطا بالقدرت علی متعلقه، بدون فرق بین تکالیف الزامیه و غیرها، عملی که قدرت نداری مستحبم نیست. کما یشترط فی تکلیف طلبی، یعنی وجوب و استحباب، پس و کما یشترط فی تکلیف طلبی الوجوب و الاستحباب القدره علی الفعل، همانطوری که در تکلیف طلبی یعنی وجوب و استحباب قدرت بر فعل لازم هست و شرط هست، کذالک یشترط شی نفسه فی تکلیف زجری، همین شی خودش، یعنی همین عرض کنم خدمت شما قدرت بر فعل، در تکلیف زجری یعنی حرمت و کراهت هم شرطه. میگی چرا؟ میگه آقا همون طوری که کسی که کار رو نمیتونه بکنه نمیشه امرش بکنی،
کسی که کار رو نمیتونه ترک کنم نمیشه نهیش بکنی. لأن الذجر عما لا یقدر المکلف على ایجاده او عن الامتناع غیر معقول ایضا. زجر از کاری که مکلف نمیتونه ایجاد بیاره یا نمیتونه ترکش بکنه، هر دو تاش ها، فقط به ترک تعلق نمیگیره. کسی که نمیتونه یک کاری رو انجام بده نمیشود امرش کرد، نمیشود نهیش کرد. نمیشود کسی که نمیتونه نماز بخونه، الان قدرت بر نماز خوندن نداره، نمیشود امرش کرد که برو نماز بخوان، نمیشود نهیش کرد که تو نماز نخوان. نمیشود به کسی که قدرت بر انجام کاری نداره حتی نهیش کرد، چون نهی هم متوقف برای که فقط قدرت داشته باشه تا مشمول امر و نهی قرار بگیره. پس برابری نهی از کاری که فقط قدرت بر انجامش نداره هم قبیح است. و من هنا کان کل خوب و هاکذا نعرف ان القدره شرط ضروری هم فی تکلیف. میفهمیم که قدرت شرط ضروری در تکلیفه، ولکنها لیست شرطا ضروریا فی الملاک و المبادی. در مرحله تکلیف شرط ضروریه، ولی در ملاک و مبادی نه. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. ولکن هذا لا یعنی انها لا تکون شرعا. نه اینکه هیچ وقت شرط نیست، نه، مولا باید بره ملاک نگاه کنه، ممکنه شرط باشه ممکنه نباشه. ولی اگر شرط باشه فقط مولا باید اخذ بکنه، عقل نمیتواند بفهمد. لذا در جایی که قدرت در ملاک و در مبادی شرط شده و آمده اسمشو میذارن قدرت شرعی، چون راهی برای کشفش جز از ناحیه شارع نیست. فان ولکن هذا لا یعنی انها لا تکون شرعا. فان شرطا اینجوری نیست که هیچ وقت شرط نیست. فان مباد الحکم یمکن ان تکون ثابته و فعلیه فی حال القدره و لیس علی السوا. ممکنه در هر دو صورت علی السوا وجود داشته باشه، هم در حالت قدرت در حالت عجز. و یمکن ان تکون مختصتا به حالت القدره، ممکن هم است مختص به قدرت باشه، هر دو تاش ممکنه. و یکون انتفاع التکلیف عن العاجز لعدم المقتضی و عدم الملاک راسا. پس توی فرض دوم که مختص به حالت قدرت، اینجایی که تکلیف از عاجز منتفی به خاطر که ملاک نیست، نه به خاطر که فقط خطاب نیست. ففی کل حالت من هذا القبیل، او جاهایی که تکلیف عرض کنم خدمت شما، عرض کنم اون جاهایی که مختص به حالت قدرت، تکلیف شامل عاجز نمی شود، میگن ان دخل القدرت تکلیف شرعیون. چرا؟ چون اینجا فهم این که تکلیف مختص به قادره فقط از ناحیه شارع فهمیده می شود، عقل چیزی رو نمی فهمه. وقت تو سم بالقدره هین اذن اسمش می زنن بالقدرت شرعیه. به هادل اعتبار تمیزن لذاله، چرا قدرت شرعیه گفتن؟ به هادل اعتبار که فقط از ناحیه شارع میتونیم بفهمیم. و تمیزن لذالک عن حالات عدم دخل القدرت فی الملاک، به خاطر که فرق کنه با اون مواردی که اصلا ملاک قدرت ندارد. از یقال و عند اذن ان دخل القدرت فی التکلیف عقلی و قد تسمى القدره حين اذن بالقدره العقليه. او جاهایی که عدم اصلا قدرت در ملاک هم نیست، اینجا میگن قدرت در تکلیف عقلیه. یه اصطلاح دیگه از قدرت عقلی و شرعی هست، ان شاء الله در حلقه آینده خواهیم خون. پس ما حسد هر جایی که عدم قدرت از کنم قدرت در ملاک دخیل نیست، یعنی ملاک هم شامل قادر می شود هم شامل عاجز می شود، درست شد؟ تو مرتبه اعتبار که می رسیم عقل میگه اعتبار مقیده، درست شد؟ اسمی قدرت رو می زنیم قدرت عقلی چون عقل گفته. ولی در اون جایی که قدرت در تکلیف شرعی دخیله و احکام مختص به قادرینه، اینو میگیم قدرت شرعی. چرا؟ چون ما دسترسی نداریم که بفهمیم این نحوه از قدرت کجاست. اگه شارع بگه که سلم قدرتم، میفهمیم در ملاک دخیله. اگه شارع نگه نمیفهمیم. پس تقسیم بندی به عقلی و شرعی به لحاظ کاشف از دخل ملاکه. در اون جایی که قدرت در ملاک دخیله، ببخشید، به لحاظ کاشف و دخل قدرت، حالا تو هر مرتبه از حکم، او جایی که قدرت در ملاک دخیل، ما رای برای کشفش نداریم، شاره باید بگه میشه قدرت شرعی. ولی او جایی که نه در ملاک دخیل نیست، عقل میفهمه که در خطاب حداقل دخیل هست، اسمش رو میذاریم قدرت عقلی. حالا سوال، آقا ما نسبت ها این رو که دیگه آیستت میگن بعد وارد ثمره میشن، میفرماین که در جایی که گفتیم تکلیف استحاله تکلیف به غیر مقدور، مشروط کردن تکلیف مستحیل از استحاله خارجش نمیکنه. یه موقعی مولا میگه که عرض کنم خدمت شما، همین الان بپر بالای برج میلاد، میگه آقا خب من قدرت ندارم. میگه اگر پسرم آمد به پرواره موج میلان، این که دیگه چرا؟ میگه قدرت داری بهش. میگه چرا؟ میگه بخاطر اینکه خب پسرم که نیامده به زادان تکلیف برات فعلی نیست. میگیم نه، در استحاله تکلیف به غیر مقدور و اینکه مولا خطاب جدی داشته باشد تفاوتی نمیکنه که یک شرطی بذارن که محقق نشده یا شرطی که محقق نشده بذارن، چون فرض این که شرط بذارن اینه که اگر شرط محقق بشه و فعلی بشه، مولا هم ارادش فعلیه و اراده فعلی شدن چنین اراده مستحیله، پس فرقی هم نمیکنه. ولا فرق فی استحاله تکلیف به غیر المقدور بین ان یکون التکلیف مطلقا، مثل این که یقول العامل لمأموره طرف السما، برو پرواز کن در آسمون، او مقیدن به قید یرتبط به ارادت المکلف و اختیاره، یا یه قیدی رو بیارن که او قیده به اراده و اختیار مکلف هم حتی مرتبط بشه. بگه انسعت الاسد فطر الاسما، میگه من میگم که اگر رفتی بالای پشت بور پرواز کن، چرا؟ میگه خب در اختیارته. میگه چیه در اختیارمه؟ میگه خب نرو بالا پشت بور، پاد دنده نه بالا پشت اون نره که تکلیف غیر مقدور شاملت نشه. میگن نه، اصلا تکلیف به غیر مقدور هر ولو اینکه معلقش کنه به یه قید اختیاری که میگه آقا اصلا توی قید اختیاری رو به وجود نیار که اصلا تکلیف غیر مقدور شاملت نشه. میگن همچین چیزی نیست تکلیف به غیر مقدور، لذا بحث میشه میاد الامتناع بالاختیار یا الرافع الاختیار، که حالا بعد از بحثا بعد از اثراتش میاد. و ثمره اشتراط القدرت چیه؟ آقا میگن ما تو ادانه بحثو فهمیدیم، یعنی اینکه خب مولا آدم اگه غیر قادر باشه عقاب نمیشه، ولی یه همین شما دعوا میکنید که آیا تکلیف در ملاک دخیل، در ملاک دخیل نیست، در اعتبار دخیل، در اعتبار دخیل نیست، اینا چه اثری داره؟ من که الان غیر قادرم امر به سله شاملم نمیشه، این همه سر بی صاحب چرا میتراشین؟ میفرمایند نه، در اصول ثمرات متعددی داره، یه ثمرش اینجا عرض میکنیم. اگر شما بتوانید اطلاق خطاب رو نسبت به غیر قادر اثبات بکنی و بگی ملاک برای غیر قادر در اینجا وجود داشته است، ممکنه برای وجوب قضا روش اثر داشته باشه، برای تصحیح نماز اثر داشته باشه. او دلیلی که میگه اقزمافات کمافات، اقزمافات کمافات، اگر شما بتونی اثبات بکنی که ملاک برای عاجز وجود داشته، صدق میکنه که ملاک ازش فوت شده و بعد از وقت باید بره ملاک رو تحصیل بکنه، پس وجوب قضا براش درست میشه. ولی اگر شما این رو اثبات نکنی و ملاک برات اثبات نشه، براءت از وجوب قضا درست میکنه، میگه اداره که قدرت نداشتم از این فوت شد، قضای هم بعدن برام واجب نیست. اینم یک ثمرهش. و ثمره اشتراط القدره فی صحت الادانه، یعنی به معنای اول که عقاب نمیشه واضحه، و اما ثمره اشتراط القدره فی تکلیف ذاتهی، یعنی در معنای دوم فقط یقال چند احتماله، بعضی ها گفتن انها غیر واضحه، این واضح نیست. از مادام العاجز غیر مدان علی ای حال، چون تا مادامی که عاجز در هر صورت عقاب نمیشود، فلا یختلف الحال، دیگه فرقی نمیکنه، سواء افترضنا ان القدره شرط تون فت تکلیف او نفعین آذانه، فرق نمی کنه که قدرت و شرط بدونم ندونیم، من که عقاب نمیشم در هر صورت، پس او نفعین آذالک و قلنا به انت تکلیف یشمل العاجز، فرقی نمی کنه. از لا اثر لذالک بعد افتراض عدم الادانه، عقاب که نمیشم، تکلیف بی عقاب، ملاک بی عقاب چی فایده ای داره؟ من که بالاخره در ترکش عقاب نمیشم. ولکن نستعی وجود و ثمرت علی الرغم ان العاجز غیر مدان علی ای حال، درسته چوب نمیخوری ولی ثمره فقهی داره، و هی تتصل به ملاک الحکم، اثبات ملاک، اذ قد یکون من المفید ان نعرف ان العاجز هل یکون ملاک الحکم فعلیا فی حقه و قد فاته بسبب العجز اولا، مفیده که بفهمیم عاجز ملاک حکم براش فعلی بوده، حکم ازش فوت شده به خاطر عجز، ملاک فوت شده به خاطر عجز، که چی بشه؟ لکیج القضا مثلا اقزمافات کمافات بیاد شاملش بشه، او ان الملاک لا یشمله رأسا، یا بگیم مثلا ملاک شاملش نمیشه، فلم یفوت شیء لیجب القضا، چیز ازش فوت نشده تا قضا واجب بشه. ای ان نعرف ان القدره، این ما حصلش این میشه که بفهمیم که ان القدره حل هی دخیلتون فی الملاک اولا، قدرت در دخیل ملاک هست یا نیست. فاذا جاء الخطاب الشرعی مطلقا، هر وقت یک خطاب شرعی مطلق باشه، ولم ينست فيه الشارع على قید القدره، شارع هم بر قید قدرت تصریح نکنه، در این صورت ظهرت ثمره، در اینجا ثمره ظاهر میشه، لاننا ان قلنا باشتراط القدره في التكليف ذا ذاته کما تقدم، قائل به اشتراط بشیم. کان حکم العقل به ذالک به نفسه قرینتون علی تغییر اطلاق الخطاب. پس بحث در این شد که یه خطاب شرعی مطلق آمده، شارع هم بر قید قدرت معین نکرده. اگه ما قدرت رو در تکلیف شرط بدونیم، این حکم عقل قرینه بر تغییر اطلاق خطاب میشه. البته شایسته اینجا ذکر نمی‌کنه قرینه متصله میشه قرینه منفصله، که ما خدمتتون عرض کردیم میگن این قرینه میشه. نتیجه چیه؟ که دیگه خطاب در فرض عجز شامل نمیشه. فکأنه متوجه آن القادر خاصتا و غیر شامل للعاجز. فقط میگه انقدرتم فسلو ففی هذه الحاله لا يمكن اثبات فعلیت الملاک فی حق العاجز. کسی که در نماز فاقد الطهورینه، در وقت فاقد الطهورینه، دیگه نمیتونیم بگیم که نماز برای بنده خدا ملاک داره. و انه قد فاته الملاک، و بگیم که فوت شده ازش ملاک، لیجب علیه القضا مثلا، تا وجوب قضا رو نتیجه بگیریم. لانه لا دلیل علی ذلک، ما دلیل نداریم. نظرا الی ان الخطاب انما يدل علی ثبوت الملاک به دلالت الالتزامیه. ملاک خطاب میگه آقا وقتی امر بود ملاک دارد، وقتی نهی بود ملاک دارد. خب وقتی خطاب مقید امری نیست، راهی برای کشف ملاک هم نداریم. و بعد از ثبوت المدلول المطابقی للخطاب، خب یه بحث دیگه هم اینجا داره، باید بگیم مدلول مطابقی خطاب از حجیت ساقط شده، و باید بگیم مدلول التزامی هم تابع مدلول مطابقی هست، همونطور که شهید صدر و آقای خویی اینها گفتن. اونایی که غالب تبعیتن نمیتونن ملاک رو کشف کنن، ولی اونایی که تبعیتی نیستن میگن خب خطاب بوده، درسته که خطاب اولی که خطاب بوده بفرمایید ملاک هم بوده، حالا که خطاب شامل عاجز نشده شاید ملاک سر جای خودش چی باشه؟ باقی باشه. ولی همینجور که عرض کردن این بر یک مبنای دیگه هم متوقفه، متوقفه بر اینه که دخل قدرت رو به نحو قید متصل بدونیم یا منفصل بدونیم. اگر شما قائل به تبعیت هم نباشی، بگی نه مثل آقای لاجنی ما، بگی مدلول مطابقی که از حجیت افتاد به خاطر اشتراط عقلی خطاب و تکلیف به قدرت، دیگه الان خطاب و وجوب شامل غیر قادر نمیشه، درست شد؟ ولی وقتی آمدی گفتی این قید قید متصل عقلی هم هست، خب دیگه از همون اول دیگه خطابی نبوده. اینجوری نبوده که اول خطاب بیاد مدلول التزامی برای ملاک شکل بگیره، بعدن قید منفصل عقلی بیاد، فقط تو دسته عاجزا خطاب رو ورداره بگی ملاک سر جاشه. این در صورتی میتونید احراز ملاک بکنید که قدرت رو قید منفصل بدونید. از اینکه آیسر اینجا اینجوری تقریب میکنند، اینجا در مقام دقت نیستن، ولی شاید به نظر میرسه که ایشون قدرت رو قید منفصل عقلی میدونن. ولی اگر قدرت قید متصل عقلی باشه، از اول خطاب مزیق براش وجوب شکل میگیره، دیگه راهی برای مدلول التزامی نیست. ما در بحث مدلول التزامی میگفتیم مدلول مطابقی اوسعه، بعدن میفهمیم مدلول التزامی از یک تیکه از حجیت، مدلول مطابقی از حجیت افتاده، سوال میشد التزامی هم از حجیت افتاده یا نیفتاده. مثل اینکه مولا میگفت صلوا کما اصلی، خب باشه صلات همه وقت در بر میگیریم، رفتیم داخل مسجد دیدیم گوشه مسجد نجس شده، یک دفعه خطاب این که عدل نجاست علی المسجد میاد، تو این ثانیه عدل نجاست علی المسجد ندارم. حالا سوال سریه که وقتی مدلول مطابقی از حجیت افتاده، مدلول التزامیه این لحظه از حجیت میفته یا نمیفته؟ مرحوم آخوند با کشف ملاک میخواد نماز درست کنه، بعضیا با ترتب میخوان نماز درست کنن. ولی اگه از اول شما آمدی گفتی که آقا عدل نجاست عن المسجد قید متصله نسبت به صله، از اول امام فرموده بودن اذا زالت شمس فصله ول ازالتو اهمه، از اول قید وجود داشت، پس از اول وجوب مقید به عدم ازاله بود، پس بنابراین نمیتوانی به هیچ وجه کشف ملاک کنی. کشف ملاک در جایی که خطاب بیاد بعد قید منفصل بیاد تقییدش بزنه، بگیم حالا که مدلول مطابقی از حجت افتاد، مدلول التزامی هنوز باقیه یا باقی نیست. ولی اگه از جایی که از اول قید متصل باشه، دامنه خطاب از اول زیق زور شده، از اول مدلول التزامی اوسعی شکل نگرفته. اصلا فرض تبعیت و عدم تبعیت در جایی که از ابتدا یه مدلول التزامی اوسع داشته باشیم، که بعد ببینیم یه تیکهش که تخصیص خورد، تو تیکه تخصیصش مدلول التزامی هست یا نیست، مدلول مطابقی زیر شد، مدلول التزامی به تبعش زیر میشه یا نمیشه. ولی اگه از اول مدلول التزامی زیر باشه دیگه بحثی نداریم، دعوایی نداریم دیگه. و تبعیه پس دو تا بحث داریم که سومی هم داریم، مایست باز نمی کنم، من از خارج گفتم. و تبعیت و دلالت الالتزامیه علی الملاک ملاک لدلالت المطابقیه علی التکلیف. در این صورت لا یبقا دلیل علی ثبوت الملاکه فی حق عاجز و الم نقل به اشتراط القدرت فی التکلیف. حتی اگر ای پس اینجوریه، این حالت اول در صورتی بود که میگفتیم که خطاب مشروطه و الم نقل به اشتراط القدرت فی التکلیف، در این صورت خب به اطلاق خطاب تمسک میکنیم. اخذنا به اطلاق الخطاب فی المعلول المطابقی و الالتزامی معا و اثبتنا التکلیف و الملاک علی العاجز و به ذالک یثبت ان العاجز قد فاته الملاک و این کان معذورا فی ذالک. حالا معذوره چون قدرت نداره ولی ملاک ازش فوت شده. اذ لا یدان العاجز علی ای حال، پس در هر صورت ادانه و عقاب نیست ولی ملاک است. حالا که ملاک است اخذ مافات کمافات میاد، میگه ما برو نمازت رو قضا بکن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چرا؟ نه با قدرت عقلی نه دیگه، وقتی تو خطابش داره میاره، خود وجود قید در مرحله معلول مطابقی دلالت داره که به تبعش در مرتبه معلول التزامی هم داره. چرا؟ این امکان هست ولی معلول التزامی تبعیش ایه، چون اصلا ضرورتی نداره شارع بیان کنه. فرض کنید که عقل خودش میفهمه که خطابات شامل عاجزی نمیشود، درست شد؟ و قیدی رو که خود عقل روشنه و واضحه در اینجا میفهمه، چه ضرورتی داره شارع دوباره بیاد اینو بیان کنه؟ کلا بیان شارع تابع محدوده ملاکه. لذا اگه شارع در خطابش قدرت رو عرض کنه، به معلول التزامی کشف میکنیم که معلول به تبعیت التزامی، که معلول التزامیش هم مقیده، معلول التزامیش اراده، پس اراده هم مقیده. احترازیت قیود، قاعده احترازیت قیود میگه قید لغو نیست، ارشاد نیست، احترازیه. میخواد بگه در مراد دخیله. شما میگه قید لغو دیگه، شما میگه در ملاک هم نیست، در اراده هم نیست. مولا همینجوری اینجا خواسته یه ارشادی بکنه، بگه حواست باشه، هیچ دخالتی نداره. ولی وقتی میگه انقدر تفصله، ظاهرش یه که یه قید قیدیه که در مراد جدی مولا هست، به تبعش در ارادش هم هست، یعنی در مراد جدیش میشه جعل. وقتی در لفظ آمده قاضی احتراز قوید میگه در مراد جدی که جعلم هست هست، به تبعش در اراده هم هست، به تبعش در ملاکم هست. احتمال فرمان شما از ولی خلاف ظاهر همیشه. آره حکم عقل روشن نبود، بعد روشن و غیر ربطی نداره، باید یه فضایی باشه که محال باشه. وقتی شما میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اونجا استحاله وجود داره که بر امر مولوی حملش کنی. استحاله و تسلسل و دور در امر مولوی باعث میشه حمله بر امر مولوی نکنی. ولی همونجا هم دور اولیش یه که امر ارشادی نیست، ولی در اینجا نه، استحاله هم وجود نداره، چون ممکنه غیر ملاک مقید بشه، به تبعش اراده مقید بوده، به تبعش مولا جعلش رو مقید کرده. ارشادیت احتیاج به قرینه داره، خلاف قاعده احترازیت قیوده. او جایی هم که ما توی فقه و اصول هر جا پذیرفتیم، غالبا به خاطر بوده که استحاله داشته، نمیتونستیم فرض مقابلش اراده.